با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان باران‌های شدید را در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان پیش بینی کرده. این اداره تخمین کرده که در نتیجه این بارندگی احتمالاً سطح آب دریاها در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست بالا رود و شاید سیلاب‌ها را به همراه داشته باشد. پیش از این هم تغییرات اقلیمی باعث بی‌نظم شدن آب و هوا در مناطق مختلف افغانستان شده بود. افزایش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها از یک سو، خشکسالی‌های پی هم بسیاری از مردم را در افغانستان آسیب پذیر کرده. یک اتحادیه تاجران ترکی موسوم به موسیات به سرمایه گذاری در بخش پروژه های تولید انرژی برق در افغانستان علاقمندی نشان داده. چایا باتمس و عمر الدریم نماینده های این اتحادیه به روز چهارشنبه در گفتگو با ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در کابل گفتند که میخواهند از آب، گاز و زغال سنگ در افغانستان انرژی برق تولید کنند، اما افزودند که در این زمینه به همکاری نیاز دارند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این دیدار قرار شد تیم‌های فنی دو جانب در پیوند به این پروژه ها با هم باز هم بازدید کنند، اما زمان آن مشخص نشده و نماینده های ترکیه در این مورد توضیح دادند. ایالات متحده آمریکا بسته جدید کمک نظامی 1.3 میلیارد دلاری به اوکراین را اعلان کرد. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته با نشر خبرنامه گفت که در این بسته جدید سلاح‌های مدافعی هوایی، راکت‌های ضد تانک، طیاره‌های بدون سرنشین و سایر مهمات و سلاح‌های جنگی در اختیار اوکراین قرار داده خواهد شد. خبرنامه گفته که واشنگتن با شرکان و متحدانش برای برآورده کردن نیازهای فعلی و درازمدت اوکراین در جنگ تلاش خواهد کرد. آفریقای جنوبی اعلان کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که حکم بازداشت از سوی محکمه کیفری سازمان ملل متحد صادر شده برای شرکت در نشست بریکس به جوهانسبورگ سفر نخواهد کرد. کرملین روز گذشته گفته بود که رئیس جمهور روسیه به صورت آنلاین در اجلاس سران بلوک یا قدرت‌های اقتصادی روبروش شرکت خواهد کرد. بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین میباشد. این بلاک در 2019 ایجاد شد. محکمه کیفری بین المللی پس از آن در ماه مارچ دستور بازداشت رئیس جمهور پوتین و ماریا بیلووا کمیشنر او در امور کودکان را صادر کرد که آنها به انتقال اجباری کودکان اوکراینی از کشورشان به روسیه متهم شدند. آفریقای جنوبی عضو محکمه کیفری بین المللی است. و جدول بازی های پنجاوری قهرمانی کرکت آسیا روز گذشته اعلام شد. به این ترتیب افغانستان با سریلانکا و بنگلادش در گروه بی قرار دارد و هند، پاکستان و نیپال در گروه الف با هم رقابت می کنند. رقابت ها در جام آسیای کرکت در 30 آگست میان 6 تیم آغاز می شود. 4 بازی آن در پاکستان و متبقی 9 بازی دیگران در سریلانکا برگزار خواهد شد. دور نهایی این رقابت ها به تاریخ 19 سپتامبر در نظر گرفته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. سازمان ملل متحد گفته که شمار کودکان کارگر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از 30 تا 35% افزایش یافته. در ادامه میشنوید که بر اساس فرمان رهبر طالبان، آرایشگاه‌های زنانه باید در 3 اسد کمتر از یک هفته دیگر متوقف شوند یا بسته شوند. در این مورد با یک فعال امور زنان هم گفتگو کرده ایم.
محدودیت‌های اخیر طالبان ای باعث میشه که زنان پس در وضعیت 20 سال گذشته و قبل از او قرار بگیرن و خشونت ها را به شدت تشدید خواهد داد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو در ادامه مرور میکنیم. آیا جشن گل کچولو حالا هم در بامیان برگزار میشود؟ یک دهقان میگوید.
برای فعلا نه جشن باره گل کچولو یا فکر که ما بسر شدیم اتکس نیه بگی که از ما یک اول بگیره.
در مسائل بین المللی میشنوید که وزارت خزانه ایالات متحده بر انتقال دلار از 14 بانک عراق تحریم وضع کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوین. مفرشته نگاه هستم و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 29 سرطان برابر میشه با 20 جولای 2023. میپردازیم به نشر گزارش ها. برخی از اداره های سازمان ملل متحد گفتند که شمار کودکان کارگر در افغانستان از 30 تا 35 درصد اکنون افزایش یافته. بیشترین کسانی که از این بابت آسیب پذیرند خانواده های هستند که سرپرستیشان از سوی زنان صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد و چای ابراز نگرانی کرده که شمار کودکان کارگر در افغانستان افزایش یافته است. اوچا در توییت دیروز گفت که شمار این کودکان کارگر تا 30% بیشتر شده. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف نگرانی مشابه را مطرح کرده بود. صفی الله امرخیل مسئول بخش مسئولیت کودکان در دفتر افغانستان یونسف ماه گذشته در پیام گفته بود ارزیابی های آنها نشان می داد که از هر 5 کودک در افغانستان یکی از آنها مشغول کار است و از میان آنها 22% مشغول کارهای شاقند. فرمان پسر 7 ساله و بلال احمد 6 ساله باشنده های ولایت کندهار در ولسوالی دن در یک خشتپزی مشغول کار شاقند. فرمان میگوید صبح زود می آید، چاشت دوباره بر می گردد، پس از چاشت باز هم به داش خشتپزی می آید و در حالی که به مکتب یا مدرسه نمی رود مجبور شده با پدرش مشغول کار شود. بلال احمد میگوید از صبح با پدرش مشغول کار می شود و سواد هم ندارد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که شمار کودکان کارگر در خانواده هایی که مرد سرپرست ندارند و مسئولیت خانواده به دوش زنان است افزایش یافته. اوچا میگوید در میان این خانواده ها شمار کودکان کارگر تا 35% بیشتر شده است. حکومت سرپرست طالبان میپذیرد که شمار کودکان کارگر در افغانستان کم نیست و وزارت کار و امور اجتماعیشان میگوید که بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان مشغول کارهای شاقند. بر اساس کنوانسیون شماره 183 سازمان ملل متحد باید پیش از تکمیل شدن مکتبشان نباید کودکان کار کنند. کارهای شاقه بر کودکان هم بر اساس اصول بین المللی تا 18 سالگی ممنوع است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ده ها تن از زنان در کابل در عکس العمل به دستور بسته شدن آرایشگاه های زنانه از سوی رهبر طالبان روز گذشته دست به اعتراض زدند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی طالبان برای پراگنده کردن زنان معترض در مرکز کابل از موترهای آبپاش استفاده کردند و به تیراندازی هوایی هم پرداختند. بر اساس فرمان رهبر طالبان آرایشگاه های زنانه باید در 3 اسد کمتر از 1 هفته دیگر فعالیت هایشان را متوقف کنند. جاوید نعیمی در این مورد با نجیبه سنجر فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا این اعتراض ها طالبان را از تصمیمشان باز خواهد گرداند؟
در مورد طالبان تأثیر اعتراضات بر تصمیمات آنها بستگی به شرایط و متغیرهای مختلف دارد. اگر این اعتراضات گسترده باشد از درون و بیرون افغانستان و از طرف سیاست های بزرگ دنیا، رسانه های بزرگ دنیا، جوامع بین المللی حمایت شود، ممکن این اعتراضات نتایج خوبی را در بر داشته باشد و بتواند روی طالبان فشار وارد بکند تا تصمیمشان را عوض کنند. اما نباید فراموش بکنیم که طالبان یک گروه مسلح است که به طور قطع و در هر شرایط تمامیت خودشان را میخوان حفظ کنند و از سرکوب سخت در برابر اعتراضات استفاده خواهد کرد. ما شاهد سرکوب اعتراضات در گذشته هم بودیم و زنان و دختران زیاد به نحو بسیار وحشتناک سرکوب شدند و در زندان طالبان با شکنجه های بسیار غیر انسانی و غیر مدنی مواجه بودند.
و حالا سرنوشت این زنان آرایشگر که شاید شمارشان تا 50,000 تن هم برسه چی خواهد شد؟
سرنوشت همه زنان شاغل و همه زنانی که در چی در سکتور خصوصی و چی در سکتور اینجوها مشغول کار بودن و درآمد مستقل داشتن میتونه بسیار وحشتناک باشد. یکی از عواملی که زنان را مورد تعرض و خشونت قرار میداد وابستگی های اقتصادی زنان بود و آنها مجبور بودن همه ظلم و ستم و خشونت ها و تحقیر برای زیکی بتونن یک لقمنانی از طرف خانواده هایشون از طرف مردا دریافت بکنن تحمل میکردن و شماری زنان در افغانستان هنوز هم کم نیست، اما یک تعداد از زنان تانسته بودن با مستقل بودن از لحاظ اقتصادی امی خشونت ها را کاهش بتن و بتونن هم به خودشون و هم به خانواده هایشون هم به خواهران و دخترانشون کمک کنن. اما متاسفانه محدودیت های اخیر طالبان ای باعث میشه که زنان پس در وضعیت 20 سال گذشته و قبل از او قرار بگیرن و خشونت ها را به شدت تشدید خواهد داد.
و طالبان انگامی که کار را از رخ زنان در 2 سال گذشته گرفتن بدیل برای شرایط نکردن، ای گونه اقدام ها تا کدام حد نگران کننده است به ویژه برای خانواده هایی که از سوی زنان سرپرستی میشوند؟
طالبان در 2 سال گذشته فشارهای فوق العاده زیادی را روی زنان، کودکان و کل مردم افغانستان تحمیل داشتند و متاسفانه هیچ دلیل قابل توجیه هم برای چنین محدودیت ها نداشتند و ارائه نکردند. هنچه که از نگاه طالبان درست است و ارائه کردند این است که شرایط را مطابق با شرایط اسلامی یا شریعت اسلامی میخواین ایجاد بکنن و این که چی زمانی را در برخواد داشت و چی گونه این شرایط خواهد بود و مردم در این مدت چی گونه زندگی خواهد کردن ارائه ندارن و این عواقب بسیار وحشتناکی داره، به خصوص برای آن و در زنایی که سرپرست خانواده هایشان هستن و درآمدشان یگانه درآمدی هست که میتونه خانواده و کودکان را حفظ بکنه.
نجیبه سنجر فعال امور زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم. اکنون میشنوید که عرفان الله بیدار خبرنگار رادیو صفا در ولایت ننگرهار از چهارشنبه گذشته به ایسو ناپدید شده. اعضای خانواده عرفان الله بیدار و مسئولان رادیو صفا میگویند که برای یافتن او تلاش کردند، اما هیچ اطلاعی از وی دریافت نکردند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی دیروز در خبرنامه از نهادهای امنیتی طالبان در ننگرهار خواست تا سرنوشت خبرنگار رادیو صفا به مردم اطلاع دهند. جزئیات در این گزارش.
یکی از اعضای خانواده عرفان الله بیدار، خبرنگار رادیو صفا در ننگرهار که نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود، میگوید که افراد ناشناس چهارشنبه گذشته عرفان الله را از نزدیکی مسجد ایدگاه در یک موتر هایلکس سفید با خود بردند و افزود که افراد مسلح قبل از سوار کردن او در موتر کیسه سیاهی را به صورت وی انداختند. این عضو خانواده بیدار به رادیو آزادی گفت که یک هفته است برای یافتن او به هر دری میزنند اما پیدایش نکردند. او می افزاید که عرفان الله با کس دشمنی شخصی نداشته است.
در کابل به هر جایی رفتیم، در تمام جاها ریزه دادیم، به امنیت، به فرماندهی، به ولایت، تا امروز هیچ اطلاعات به ما در میان گذاشته نشده است. بیدار کجاست؟
عرفان الله بیدار ازدواج کرده و 3 پسر و 1 دختر دارد که به گفته بستگانش مادر او بیماری قلبی دارد. اسماعیل حضرتی مدیر رادیو صفا بر رادیو آزادی گفت که عرفان الله بیدار از سال 1389 تا اکنون در زمینه‌های مختلف با آنها همکاری داشته است. او میگوید از روزی که بیدار ناپدید شده، موضوع ناپدید شدن او را با تمام مراجع در میان گذاشته، اما تا به حال از محل بیدار اطلاع دریافت نکردند.
چی سازمان های حمایت از خبرنگاران، چی دفتر نه، چی سایر نهادهای مرتبط موضوع را با هم آنها در میان گذاشتیم، اما هنوز پاسخ به ما داده نشده است. نهادهای امنیتی با خانواده او گفتند به نام بیدار کسی را بازداشت نکردند.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی به روز چهارشنبه در خبرنامه ای از نهادهای امنیتی حکومت طالبان در نینگرهار خواسته است تا سرنوشت عرفان الله بیدار، خبرنگار رادیو صفا، به مردم اطلاع بدهد. ظریف کریمی، مسئول این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بیدار کدام اطلاعاتی در دست نیست. مسئولین امنیتی در ولایت ننگرهار این مسئله را رد میکنند، در حالی که همکاران و خانواده آقای بیدار این مسئله را تایید میکنند. خواستار از این هستیم تا مسئولین امنیتی در ولایت جلال آباد مسئله ناپدید شدن آقای بیدار را بررسی بکنند و اطلاعات تحقیقات خود با رسانه ها و خبرنگاران شریک بسازند.
در اعلامیه دفتر نی آمده است که به آنها اطلاع رسیده است که عرفان الله بیدار چهارشنبه هفته گذشته در منطقه مسجد ایدگاه شهر جلال آباد توسط افراد مسلح بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. نی افزوده که گفته شده عرفان الله بیدار از سوی نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده، اما به گفته نی مسئولان امنیتی طالبان در نینگرهار این خبر را تکذیب کردند. رادیو آزادی همچنان تلاش کرد تا از حکومت طالبان در مورد ناپدید شدن عرفان الله بیدار بپرسد، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و حافظ مولوی عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت نینگرهار، به سوالات ما پاسخ ندادند. نی میگوید که این اولین بار نیست که خبرنگاران در افغانستان ناپدید میشوند و در 2 سال گذشته شاهد ناپدید شدن خبرنگاران بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از جشن گل کچولو به شما میگیم که اکنون گفته شده تجلیل نمیشه، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که وزارت خزانه امریکا بر انتقال دلار از 14 بانک عراق تحریم وضع کرده. این تصمیم به دنبال نظارت یک ساله وزارت خزانه امریکا اعلان شده است. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات میده.
وزارت خزانه امریکا و بانک مرکزی نیویورک بر 14 بانک عراق تحریم وضع کردند. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این تحریم به خاطر وضع شده که 14 بانک در عراق متهم شدند که به ایران دلار انتقال میدادند. یک مقام آمریکایی که خواستند نامش بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود، بر روزنامه وال استریت ژورنال گفته که آنها شواهد کافی به دست آوردند که چند بانک عراق به ایران دلار انتقال دادند و این پول را افراد خاص به دست آوردند. پیش از این تحریم دیروز اعلام شد که واشنگتن انتقال دلار و 14 بانک عراق را ممنوع اعلام کرده. این تحریم انگام به اجرا گذاشته شده که در این اواخر واشنگتن برای کاهش تنش‌ها با تهران تلاش می‌کند، به ویژه پس از آن که وزارت خزانه آمریکا به عراق اجازه داد که 2.5 میلیارد دلار قرضه ایران را بپردازد. عراق از ناحیه صرفیه گاز و برق از ایران قرضدار بود. این سو تنش ها میان امریکا و ایران هم کم نیست و یکی از آنها برمیگردد به مسئله تنگی هرمز که در آنجا واشنگتن از چندین بار مزاحمت به کشتی های کشورهای مختلف توسط ایران خبر داده. امریکا در واکنش به این تحرکات ایران اعلام کرد که به دستور لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، جت های جنگی به شرق میانه فرستاده شدند تا در نتیجه ایران جلو رفت آمد کشتی ها در آبهای بین المللی را نگیرد. پیش از این امریکا بر 4 بانک عراق تحریم وضع کرد و جلو انتقال دلار به این بانک ها را گرفت. در نتیجه این تصمیم ارزش دینار عراقی در بازارهای جهانی کاهش یافت و نرخ واردات به عراق بیشتر شد. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، شاید در نتیجه تحریم ها اقتصاد عراق آسیب پذیر شود و در نهایت بر زندگی مردم نیز تأثیر منفی بگذارد.
بیشتر از خبر،
الهم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه اینترنتی کانادایی دیجیتال جورنال در مورد سرکوب شدن اعتراضات ده‌ها زن در کابل که به خاطر بسته شدن آرایشگاه‌های زنان در افغانستان ترتیب شده بود، مطلبی را نشر کرده است. برای متفرق ساختن این اعتراضات طالبان از موترهای آپاش و فیرهای هوایی استفاده کردند. دیجیتال جورنال از قبل خبرگزاری فرانسه نوشته است که این زنها در عکس‌العمل به بسته شدن این آرایشگاه ها جمع شده بودند، زیرا این اقدام تازه ترین گام برای در حاشیه گذاشتن زنان از جامعه پنداشته می شود. طبق فرمان تازه طالبان، ده ها سالون آرایشگاه زنانه باید تا سوم ماه اسد در سرتاسر افغانستان بسته شود. به نوشته دیجیتال جورنال، این آرایشگاه ها منبع درآمد برای هزاران زن بودند و اکنون این زنان می گویند که نمی دانند نفقه خانواده خود را چگونه برابر کنند. یک منبع اتاق کسبکاران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفته که طبق محدودیت جدید طالبان، فعالیت 12,000 آرایشگاه متوقف می شود و 10,000 زن بیکار می شوند. طالبان بعد از برگشت به قدرت تقریباً 23 ماه قبل دروازه های مکاتب بالاتر از صرف ششم و پهنتون ها را برای دختران بستند و آنها را از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی و همچنان ادارات محلی ملل متحد در افغانستان محروم ساختند. زنان به حمام های عمومی و پارک‌ها رفتن نمی توانند و اجازه سفرهای طولانی بدون محرم را هم ندارند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد سرنوشت آل در مهاجرین افغان نوشته است که امر اخراج آنها از هتل‌ها در بریتانیا صادر شده است. این پناهجویان به طور موقت در این هتل‌ها جای داشته بودند و اکنون باید اتاق‌های هتل‌ها را ترک کنند. نظر به معلومات گاردین، در این هتل‌ها ترجمانان و سربازان سابق به سر می‌برند که در افغانستان با قوای بریتانیایی کار کرده بودند. وزیر امور داخلی بریتانیا سویلا بریورمن در یک نامه هشدار داده است که در ماه آینده تمام این افغانها از هتل‌ها بیرون کرده می شوند. رئیس دفتر کابینه بریتانیا جانی مرسر گفته است آنها نمی دانند این افغانان که در بریتانیا جابجا شدند چرا نمی توانند بدون کمک حکومت مرکزی مستقلانه زندگی خود را پیش ببرند. و افسود انتظار دارند که این خانواده های افغان بتوانند خودشان به خود کمک کنند و به پا ایستاده شوند. روزنامه گاردین می نویسد افغان های مقیم در 3 هتل گفتند که با آنها اطلاع داده شده که در ظرف یک ماه این هتل ها را ترک کنند. با گفته آنها وزارت امور داخلی بریتانیا یک تعداد اتاق های این هتل ها را برای کسانی گرفتند که با قایق های کوچک به خاک بریتانیا داخل می شوند. پیمانه اسد بریتانیوی افغان الاصل و مشاور حزب کارگری بریتانیا گفته است که این افغانها به خطر بی سرپناه ماندن روبرو می باشند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر پیام های شما را داریم. اکنون میشنوید که حدود 2 سال می شود که طالبان جشنواره معروف به گل کچولو را در بامیان برگزار نمی کنند. دهقانان در بامیان می گویند که مسئولان محلی و سایر سازمان های حمایت کننده آنها را فراموش کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دشت های هموار و دره های سرسبز بامیان این روزها پوشیده از گل های سفید کچالو است. بامیان به سبد کچالوی افغانستان و کچالو به طلای سفید هم معروف است. از سال 1396 تا بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400، مسئولان و کشاورزان محلی در جشن باشکوهی تحت نام گلی کچالو اشتراک می کردند. مسئولان در نظام جمهوری مخلوع می گفتند که از بامیان سالانه بیش از 350,000 تن کچالو به داخل و خارج از افغانستان راه می یابد. اما دهقانان محلی میگویند که نزدیک به 2 سال میشود که مسئولان محلی طالبان از این روز تجلیل نمیکنند.
برای فعلا جشنواره گلی کچالو یا فکر کنید ما به سر شده متکس نیه بگی که از ما یک اول بگیره.
امام علی 47 ساله با دستان آفتاب سوختش مصروف چیدن علف ها در کشتزار کوچکش در دره خواجه غار شهر بامیان در مرکز افغانستان است. او در مزرعش کچالو کاشته. او میگوید در زمان جمهوری مخلوع افغانستان مسئولان حکومتی جشنواره گل کچالو را برگزار میکردند و علاوه بر معرفی این مسئول کشاورزی به مردم، بازاریابی و فراهم آوری امکانات و مواد کشاورزی مانند تخمای اصلاح شده، کودهای کیمیایی، ایجاد سردخانه و تراکتورها را در اختیار دهقانان محلی قرار میدادند. اما او میگوید که تقریبا از 2 سال به این طرف طالبان دهقانان را فراموش کردند.
او زمان که بود یک رئیس زراعت یک توجه داشت در حساب تخم و کچالو و حساب دهقان و یک تشویق بود باز اونم یک تشویقی داشت، یک تقدیرنامه داشت دیگه، یک رقابت بود بین دهقان. ولی فعلا حکومت چیزی نیه دیگه، مردم اونا نکودم ذخیره داره آوی سعی هم نداره.
اما حال اوضاع تغییر کرده. سید احمد یکی از دهقانان محلی که در بامیان کچالو کاشته به رادیو آزادی میگوید که زمین هایش امسال آسیب دیده است.
زمین های ما را در دو سال از خاطر بیایی سخت و دویمی دیگه کرمک داره. ما پیش رئیس زراعت رفتیم که رئیس صاحب اینی تو مشکلات مردم برخورده در زمین های ما را، کچالو های ما را، گندم های ما را، انتو کرم پیدا شده. در ما شما حکومت هسته، دولت هسته، یک چیزی کمک کنه. او در جواب ما گفت که برید دیگ سرخ کنه، برادر سر خوب بشه، کرم گم بشه.
نبود بازار مشخص، کمبود آب، نبود سردخانه و عدم توزیع کود کیمیایی و تخم‌های اصلاح شده برای زمین‌های زراعتی از مشکلات اصلی دهقانانی است که در بامیان کچالو کشت می‌کنند. زبیح‌الله رئیس زراعت طالبان در بامیان به پرسش رادیو آزادی در مورد این که به مشکل دهقانان محلی چرا رسیدگی نکردند تا تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما ملی می‌گوید که اگر از آنان حمایت صورت بگیرد می توانند کچالوی مورد نیاز افغانستان را از بامیان تهیه کنند.
اگر ذخیره در بامیان باشد ما نیاز در دیگه جای ندانیم، در پاکستان کچالوش بریم در بامیان بشانیم. از دولت فعلا خواهش اینی که باید یک همکاری به خاطر دیاقین یک همکاری بکنه.
بامیان در مرکز افغانستان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت با داشتن مکانهای دیدنی و برگزاری جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره گل کچالو میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی بود. اما فعالان فرهنگی در بامیان میگویند که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان بر جشنواره‌ها بر اقتصاد مردم تأثیر منفی گذاشته. همایون نوری یک تن از فعالان فرهنگی بامیان به رادیو آزادی میگوید
خانواده هایی که در بخش زراعت کار میکنند اگر دولت در قسمت حمایت از اینا توجه نکنند اینا دل سرد میشن. وقتی که دل سرد میشن یکی فشار روانی بالا از اینا وارد میشن و خیلی از خانواده ها امکان داره که فامیلاشون هم مورد خشونت قرار بدن چون نفقه را تهیه کردن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پیام ها و نظریات شما.
برادر امیر صدای بالا ها برادر با گوش مسئولین بین المللی و یا جانیان برسانید که همی حقوق ما را این دولت طالبا خو گوش کرم نخته و گمیش نوام متقایدین های چه حقوقشان نمیتنه در قصهش هست. همی صدای ما را با گوش جانیان یا بین الملل برسانید که همی حقوق ما است. طریق بانگ جانی یا کدام رسانه بین المللی اجرا شد بخاطری که ما متقایدین با بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. اینه این دنیا بهتر سیاست بازی میکنه، این خوب پروژه است. از کشورهای برقدرت از این پروژه حضور خلاص نمیشه، این حقوق ما را میدن. ولی ما متقاعدین در قد سختیم، حقوق ما در 3 سال است که نمیتن ما به کی عرض شکایت کنیم.
ما یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. امی امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدی نبید چرا چی بنا کده که این معاش زیاد داله نمیشه.
مواجه تزی چیست که میخواد ارشگاه قدر مردم تاوان کده، اینه قدر مصرفه سر ارشگاه خود کده، این کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. همی ارشگاه ما بند شد ده فامیل ما کس ابداد آنتی ما داریم، 20 نفر ما ده خانه استیم، کلش سیاسر. ما گجا بریم رای کدا کیره بگیریم، دامن کیره بگیریم، چق بزنیم، ما رو خود زندگی کدن بخی پشیمان کدین. یک مرگ اسمیم خدا او را بیاره که خلاص شوه. ما پیدایش خداوند است، ما را الله پیدا کده، ما را شما پیدا نکده. سر ما شما مروزی را هم قطع میکنه. یک قطر اشتوکه است، فامیل کلان است، کره خانه است، بل برق است، جوری است، ناجوری است، کار نیست، قیمتی است، ما چی کنیم؟ آخر ما چی کدیم؟
ش
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.